الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الاولین و الاخرین. کلام در این بود که بین این جمله از زیارت جامعه که و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم و فصل الخطاب عندكم، بین این جمله و آیه مبارکه ان الینا حسابهم ثم ان علینا ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، بین این آیه مبارکه و این جمله منافاتی وجود ندارد. برای بیان عدم منافات مطالبی را عرض کردم، رسیدیم به این عبارت و این مطلب که ملخص این شد در این مطلب اخیر که گاهی فعل از نبیی ولیی صادر می شود و نسبت داده می شود به خداوند متعال، نظیر آیه مبارکه و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. گاهی فعل از خداوند متعال است و اراده خداوند متعال است نسبت داده می شود به ولی، به مأموری از مأمورین خداوند متعال، مثل قل یتوفاکم ملک الموت. گاهی فعل به هر دو نسبت داده می شود در عرض هم همزمان، و این که حالا گفتم در عرض هم، البته می خواهیم بگیم که مدعا همینه اصلا. و نظیر آیه مبارکه و ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسوله. از خود قرآن مجید استفاده میشه، یا از ولی نبی فعلی صادر میشه نسبت داده میشه به خودش و خداوند متعال در عرض هم، مثل داستان حضرت خضر که آیش رو خوندیم، فأردنا ان یبدلهما فأردنا ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما. فعل از حضرت خضر سر زده، اردنا چرا؟ و حال این که در فعل قبلی اراد ربک بود، در اون فعل اردتو بود. پس این حسابها وجود دارد در جابجایی افعال و فاعلین در اثر ارتباطهایی که موجود هست بین خداوند متعال و انبیا و اوصیاء انبیا. در یک روایتی دیدم در ذیل آیه مبارکه و ما ظلمونا ولیکن کانوا انفسهم یظلمون. نگاه کنید این روایت را، این روایت به چند سند وارد شده. و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اونها ما را ظلم نکردند، خودشون را ظلم کردند. این روایت از زراره است که سوال میکنه از امام علیه السلام از معنی این آیه مبارکه. حضرت میفرمایند ان الله اعظم و اعز و اجل و امنع من ان یظلم. خداوند متعال بالاتر است، به تعبیر ما اعظم است و اجل است از این که بر خداوند متعال ظلمی واقع بشه. ان الله اعظم و اعز و اجل و امنع من ان یظلم. خب بعد حضرت می فرماین ولیکن خلقنا بنفسه، خلقنا بنفسه، خداوند متعال ما را به نفس خودش خلق کرد، با نفس خودش خلق کرد. یادتون هست که عرض کردم در معنای واللازم لکم لاحق، این ملازمه گاهی قاطی شدن میاره، یادتون هست گفتن به تعبیر ما قاطی شدن. این در متن روایته، ولیکن خلقنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه. پس اگر ما مظلوم واقع شدیم که شدیم، خداوند متعال مظلوم واقع شد. فجعل ظلمنا ظلمه و ولایتنا ولایته حیث یقول انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا یعنی الائمة منا. خب این چه مقامی است که کسی برسد به اینجا که تعبیر شود خلقنا بنفسه؟ یا حضرت خضر کار رو خودش انجام داده، میگه اردنا، خودش انجام داده کار رو، میگه ارد یعنی منو خدا خواستی، که حل کردم در فعل قبلی اراد ربک، در اون فعل ارد تو، اما اینجا اردنا یعنی منو خدا خواست. پس میرسد مقام یک عبد به برکت عبودیت به این مرتبه که خلقنا بنفسه و ما ظلمونا ولیکن کانوا انفسهم یظلمون. این است که در مطلب بعدی این مطلب را نوشتم که به برکت این ارتباط شما ملاحظه می کنید که اگر کسی فردی از افرادی باشد که جزو دستگاه خداوند متعاله، جزو مأمورین خداوند متعاله، جزو ملائکه موکلینه که اسمی از کارها به توسط او انجام میشه، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. این شخص و این ملک که این شخص اهم است از نبی یا ولی، میرسد به جایی که اگر کسی دشمنی کند با این شخص، با خدا متعال دشمنی کرده. لذا در قرآن مجید آمده که من کان عدوان لله و ملائکته و رسوله و جبریل و میکال و میکائیل یا میکال، فإن الله عدو للكافرین، منجر میشه به کفر. شما اگر دشمنی با جبرائیل کنید، من کان عدو لجبرائیل لمیکائیل، این کافر است و خدا با او دشمن است. چرا؟ این به خاطر اون ارتباطی است که بین میکائیل و خداست، به جهت اون ارتباطی است که بین عزرائیل و خداوند متعال است. اون وقت روی این حساب ملاحظه کنید احادیثی که داریم، من اطاعنی فقد اطاع الله، پیغمبر اکرم می‌فرماید من عصانی فقد عصى الله، بعد می‌فرمایند من اطاع علیا فقد اطاعنی، من عصى علیا فقد عصانی. این چه ارتباطی است؟ خب دقیقاً امیرالمؤمنین از این حیث، پیغمبر اکرم از این حیث حکم ملائکه را پیدا میکنه که من کان عدوان فان الله عدوان. در اینجا هم یا علی انت سیدون فی الدنیا سیدون فی الاخره حبیبک حبیبی و حبیبی حبیب الله و عدوک عدوی و عدوی عدو الله و الویل لمن ابغضک بعدی. این چه ارتباطی است؟ چه جور میشه که انسان به اینجا میرسه که حب به این میشه باید حب به او، حب به او میشه حب به این، فعل این میشه فعل او، فعل او میشه باید فعل این. و اینا همش احادیث و آیات، از خودمون چیزی نگفتیم. من آذا علیان فقد آذانی و من آذانی فقد آذ الله. در مطلب بعدی عرض میکنم که انسان به برکت عبودیت میرسد به جایی که میشود وجه الله، میشود عین الله، میشود ید الله. شما نگاه کنید روایاتی که وارد شده در ذیل آیه مبارکه و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، کل شیء هالک الا وجهه. نگاه کنید روایات رو. اون وقت در آیه اولا که الان گفتم و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، خوب دقت کنید اونایی که ادبیات واردن و استادن، و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، ذو الجلال و الاکرام وصف مرفوع هم هست. وصف چیه؟ وصف وجهه. اون وقت وجه میشه ذو الجلال و الاکرام. این وجه کیه؟ به روایات نگاه کنید، میشه ذو الجلال و الاکرام. یادم میاد در جایی دیدم، حالا بعید العهد هم شما باید تفحص کنید، یادم میاد دیدم که در جایی که امیر المؤمنین در حال طواف سیلی زدن به گوش کسی، در حال طواف دور خانه خدا، عمر هم بود اونجا، در زمان حکومت عمر بود. او رفت نزد عمر و اظهار شکایت که ان علیان ضربنی. از حضرت پرسید حضرت فرمودن که به نامحرم نگاه میکرد، در اثناء طواف به زنها تماشا میکرد. عمر گفت که رأت که عین الله و ضربت که ید الله. الان نمیدونم کجاست آدرسش. اینها مطالبی است که وجود داره. نتیجتاً بعد از رسیدگی به این مطالب که همه این مطالب قرآنی بود و روایی بود، جایی برای این شبهه وجود داره یا این شبهه می شود شبههی در مقابل بدیهه اصلا، که اگر کسی با ائمه علیه السلام خصومتی داشته باشه، خدای نکرده، یا این اعتقادات را قبول نداشته باشه، یا زیارت جامعه را مثلا معتقد نباشد، بهانه گیری کنه برای اشکال. به برکت عبودیت است که انسان به اینجا میرسه که میشه وجه الله، ید الله. نه، در حدیث قدسی بالعکس، ما زال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى اكون بصره الذي يبصر به، یا يبصر به، کدوم درسته؟ عينه سمعه الذي يسمع به، اصلا خودش می شود. و این در کتب عامه هم موجوده، یعنی برای خاطر این که کسی استغراب نکنه میگم، در جایی دیدم در شرح صحیح مسلم که نووی این مطلب را ذکر کرده و خوب هم انصافا معنا کرده، که مازال العبد عبده، نه اینکه از عبودیت خارج شده باشه ها، توهم نشه، عبده، اما یتقرب الیه، نه این است که از عبودیت بیرون رفته، اصلا به برکت عبودیت به اینجا رسیده. مازال العبد یتقرب الیه فی النوافل، نمازهای فریضه که فریضه است، یتقرب الی بالنوافل، تا اینکه اینجوری میشه، حتی اکون بصره الذی یبصر به. پس میبینید که چجور معانی افعال هی تبادل میشه، جا به جا میشه، داد و ستد میشه به تعبیر بنده. این چه حسابی داره؟ به کجا رسیده این عبد که این چنین میشه؟ این اختصاص به ائمه علیه السلام نداره. انبیا همه همینطورن، اوصیاء انبیا همه همینطورن، البته مراتبشون محفوظ در اختلاف مراتب. اون وقت مادون انبیا و اولیاء و اوصیاء هم عباد صالحین. خب هر کسی که بیشتر اکار کنه بیشتر یتقرب، بیشتر این آثار مترتب میشه، طبیعیه. حالا این به کجا آدم منتقل میشه وقتی این مطالب را این مقداری تأمل میکنه؟ پس ما چه کاره ایم؟ اونایی که به جای رسیدن چه جور رسیدن؟ هیچ جبری هم در کار نیست. یتقرب و الیه فعل خودشه. البته خداوند متعال عنایت میکند، خداوند متعال کمک میکند. خب انسان یک قدم بردارد، او چند قدم میاد جلو. انسان این مقداری توجه کنه، اون چند برابر توجه میکنه.
اون وقت ائمه علیهم الصلاة والسلام حالاتشون در همه عوالم عجیبه. شما ملاحظه می‌فرمایید عالمی داریم قبل از این عالم، عالمی داریم بعد از این عالم. غیر از اینه خداوند متعال هم رب العالمین، ربوبیت خداوند متعال بالنسبه به همه عوالم موجود ثابت بداشت. اون وقت بر حسب روایات ملاحظه کنید حالات ائمه را علیهم السلام و خلقتشون را قبل از این عالم. بر حسب روایات فریقین طوری بوده که ملائکه‌ای که از مقربترین ملائکه خداوند متعال بودن به برکت عبودیت، اینها تازه شاگردان ائمه علیهم السلام بودن در اون عالم، یعنی عبودیت را از ائمه یاد گرفتن. سبحنا فسبحت الملائکت به تسبیحنا، قدسنا فقدست الملائکت به تسبیح به تقدیسنا و هاکذا. این چه حسابیست که بایستی حضرت آدم به شفاعت اهل بیت علیه و السلام مورد لطف خداوند متعال قرار بگیره؟ در روایات فریقین، در روایات را بنده نوشتم، جزء کارهاییست که چاپ شده در کتب فریقین هست. خب این چه مقامی؟ و ها کجا سایر خصوصیاتی که داشتن در عالم قبل از این عالم. خب حالا آمدن در این عالم، در این عالم که آمدند ائمه علیهم السلام به برکت عبودیتشون چه حالاتی پیدا کردند؟ به برکت قربشون چه حالاتی به اذن خداوند متعال پیدا کردند؟ چه تصرفاتی، چه شؤوناتی در این عالم به اذن خداوند متعال پیدا کردند و قدرت پیدا کردند بر این تصرفات در این عالم؟ ولایت تکوینیشون، ولایت تشریعیشون، ولایتشون بر احکام، وساطتشون در فیض، هادی بودنشون و مقام هدایتشون، حجت بودنشون، همه اینها به برکت عبودیته که به قربی رسیدن و به اذن خداوند متعال دارای این تصرفات شؤونات و حالات شدن که ما به لطف خدا در همین مباحث باید اینها را به مقدار توضیح بدیم و باز کنیم که ولایت تکوینیه اساسا یعنی چه، ولایت تشریعیه یعنی چه، ولایت بر احکام چیست که بعضی از بزرگان تأمل داشتن. خب بعد منتقل بشیم به عالم بعد. در عالم بعد به حکم آیات و روایات ائمه علیهم السلام رجال اعرافند، از همون اول که شروع میشه ائمه علیهم السلام حوض به دستشونه. و این که پیغمبر اکرم در حدیث ثقلین فرمودن اینی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی
ما این تمسکتون به ما لیب طریقا حتی یردا علی الحاض. این وقتی در کنارش اون احادیث معتبره آیون قرار بگیره که لیردن علی الحاض من اصحابی فلان و فلان و یحلعون از این حوض فاقول یا رب اصحابی اصحابی، اونجا جایی که اینا با هم روبرو میشن. بعد لواء پیغمبر اکرم که بزرگترین لواء است، شریفترین لواء است، عظیمترین لواء است در قیامت، که لواء الحمد هست به دست امیر المؤمنینه. و بعد میبینیم به این که همینطور مراحل طی میشه تا به اونجایی که تکلیف اشخاص مشخص میشه که اینا اصحاب الیمینن، اونا اصحاب الشمالن. شما در روایات فریقین نگاه بکنید، سه جور روایات داریم در این زمینه که احدی عبور نمی کند به طرف بهشت مگر اینکه براءتی در دستش باشه من علی بن ابی طالب. در بعضی از روایات عبور نمی کند مگر جوازی به دستش باشد از علی بن ابی طالب. در بعضی از روایات مگر سکی به یدش باشه از علی بن ابی طالب. از اون طرف پیغمبر اکرم فرمودن یا علی انت قسیم الجنت و النار، به یک تعبیر، به یک تعبیر انت قسیم النار. دیگه جایی میمونه که کسی تأمل کنه که ان و ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم با و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم، نه منافات نداره بلکه عینشه، خودشه. و از اون طرف یک مطلبی است در قیامت در رابطه با پیغمبر اکرم و ائمه علیهم الصلاه و السلام که این مطلب شاید کمتر گفته شده. که ائمه علیهم الصلاه و السلام در قیامت، شما ملاحظه کنید در این عالم، در این عالم محکمه چطوره؟ محکمه، در محکمه حاکمی اونجا نشسته، مدعی و مدعا علی که متخاصمین باشن بر حاکم وارد میشه. حاکم از مدعی طلب بیانه میکنه، طلب شهود میکنه. و مدعی اگر شهود داشته باشه اقامه بیانه میکنه. اونگاه حاکم حکم میکنه یا به نفع این یا به نفع او. پس ما در آخره در دنیا یک حاکمی داریم که این حاکم غیر از مدعی و مدعا علیه. در این عالم شاهدین عادلین داریم که غیر از مدعی و مدعا علیه. پس یک حاکم، متخاصمین، شاهدین، هر کدوم جدا از هم. در این عالم اینطوره. از آیات و روایات استفاده میشه که پیغمبر اکرم و ائمه علیهم الصلاه و السلام ها یه چیز دیگه هم باقی موند در این عالم. اگر یکی از این دو طرف شفیعی داشته باشه، باز او کسی را میاره شفیعی نزد این حاکم، که شفیع غیر از شاهده، شاهد غیر از مدعی و مدعا علیه، مدعی و مدعا علیه غیر از حاکمی، غیر از اینه. در قیامت به حکم آیات و روایات ائمه علیهم الصلاة و السلام هم حاکمن هم شفیعن هم مدعین و هم شاهدن، و این مطلب قابل توجهه که عرض کردم کمتر گفتگو شده. ائمه علیهم الصلاة و السلام در قیامت هم شاهدن هم شفیعن هم مدعیان هم حاکمان. ادله شفاعت که فراوان نسبت به پیغمبر اکرم و اهل بیت، شفاعت که اختصاص حتی به مقام حسمت نداره، شفاعت به علما هم میرسه، به شهدا هم میرسه، به عباد صالحین هم میرسه، به واحد مراتب. بعد روایت دارد ویلون لمن کان شفعاؤه خصماءه، نباشیم این چنین که اگر ائمه علیهم الصلاه و السلام و پیغمبر اکرم ما را لایق شفاعت ندانستند، اقلا این چنین نباشند که خصم ما باشند. تازه مدعی باشند، ما از این مطلب از بعد اعتقادی که این بعد اعتقادی از آیات و روایات به دست میاد، از بعد اعتقادی به یک مطلب میرسیم، اما از بعد عملی که این اعتقاد چه تأثیری بر ما عملا خواهد داشت، چه جنبه موعظه‌ای در ما خواهد داشت، چه جنبه سازندگی در ما خواهد داشت. درست است که ما معتقدیم، خیلی هم امید داریم که مورد شفاعت قرار بگیریم، ولی هرگز برای فردن فرد ما همچین امضایی نیامده که تو را شفاعت خواهیم کرد، کاری نکنیم که نه فقط ما را شفاعت نکنند بلکه ختم باشند، کاری نکنیم که اگرم شفاعت نکردن حداقل بر علیه ما شهادت ندهند. و الا هر نبیی از انبیاء امم شاهد است بر اون امت، که نفس قرآن مجیده. و اعمال ما بر ائمه و پیغمبر اکرم عرضه می شود، و این عرضه اعمال یک امر ثابت حقیقی واقعی به اعتقاد فریقین، به اعتقاد فریقین عرضه اعمال. لذا بر پیغمبر اکرم عرضه اعمال هست، اعمال افراد امت حتی الان و در احادیث فریقین، که در مقابل وهابی ها از این احادیث که در کتب عامه وجود داره خود علماء عامه استفاده می کنن بر این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله الان هم در هر عالمی که هستند باز شاهدن بر اعمال ما، ناظرن بر اعمال ما، و مطلعن بر اعمال ما عرضه میشه. اما نه این است که اون بزرگشون گفته از به این که عصای من انفعت از پیغمبر اکرم که اسم حضرت را همون به اسم خودشون از محمد اسم عصای من انفعت الان چون او لا یضر و لا ینفع و ما عصای من به درد میکنه من بر او تکیه میکنم. به این احادیث حتی علمای اومه ها استدلال میکنن در مقابل وهابی ها، چون وهابی های فرقه ای هستن که اینا مطرودن از قبل همه مذاهب، مردودند از قبل همه مذاهب. پس این عرضه اعمال که هست وقتی اعمال ما را ببینند کار به جایی میرسد که نه فقط شفاعت نمی کنند بر علیه ما شهادت میدهند، نه فقط بر علیه ما شهادت میدهند بلکه ما را محکوم میکنند. مگر کفایت میکند ادعا در هیچ عالمی از عوالم، در هیچ عرفی، در هیچ شرعی، در هیچ قانونی مجرد ادعا پیش نمیره و ارزش نداره؟ ادعا کنیم که ما شیعه هستیم، پیرو اهل بیتیم، ادعای مجرد در هیچ جا به حساب نمیاد، بلکه میزنن تو دهن آدم. اینجوریه. پس این جنبه موعظه‌ای هم داشت این عرضی که کردم، این مطلبی را که عرض کردم که ائمه علیهم السلام در قیامت هم حاکمند، هم شاهدند، هم خصمند و هم شفیع. این عینه عرض کنم که مدلول ادله ما کتابا و سنتا و اعتقاد ما این چنینه و از نظر سازندگی برای ما یک اعتقاد سازنده است. و صلی الله علی محمد و آله.